بسم الله الرحمن الرحيم. فن هفتم منطق شفا صفصته صفحه 91 سطر 6. ثم بالجمله فجمیع ما یقلد عند اللفظ یقابل عند الجواب بالضد. در این فصلی که دیگه به پایانش رسیدیم، بحث ما در این بود که اگر مغالطه لفظی اتفاق افتاد چگونه حلش کنیم. شش تا سبب مغالطه لفظی داشتیم، اینا رو آوردیم، راهنمایی کردیم که مغالطه هایی که از این اسباب به وجود میان چگونه حل بشن. حالا در پایان فصل میخوام یه قاعده کلی بگیم که اختصاص به سبب خاص نداره. در تمام مغالطه های لفظی میتونیم از این راه حل استفاده کنیم، و اون راه حل اینه که از هر طریق که مغالط وارد شد ما با اون مقابله کنیم از طریق ضدش، یعنی ما از طریق ضد وارد بشیم. اون مثلا از طریق ترکیب وارد میشه، ما از طریق تفصیل وارد بشیم. اون از طریق تفصیل وارد میشه، ما از طریق ترکیب وارد بشیم. اون لفظ مشترک میاره، ما مشترک رو تبدیل کنیم به یک لفظ معین که معنی متعدد نداره. او در وقتی که داره استفاده میکنه از اعجام، یعنی از شکل لفظ، ممکنه از این شکل در حالی که تشدید نداره استفاده کنه، ما بریم از اونی که تشدید داره استفاده کنیم، یا برعکس اون از کلمه‌ای که تشدید داره استفاده میکنه، ما از اونی که تشدید نداره استفاده کنیم. در هر صورت آنچه که او انجام میدهد ما اون چیز رو مقابله کنیم به ضدش، در این صورت موفق خواهیم بود. بعد یه مثال خودشون میزنند که در این مثال مغالطه به صورت مراعه، یعنی اشتراک در ترکیب باعث مغالطه شده. خب ما در اشتراک در ترکیب باید چه کار کنیم؟ باید اشتراک رو از بین ببریم. به این صورت مغالطه رو مطرح میکنیم. میگه که ما اگر در چیزی سر کردیم، روی اون چیز قدم میگذاریم. این در چیزی کلمه مشترک نیست، ولی وقتی تو جمله میاد مشترک میشه. در چیز یعنی در مکانی، یا در چیز یعنی در زمانی، هر دو رو میتونیم اراده کنیم. اگه بگیم در چیزی که گفته میشه مشترکه، خودش مشترک نیست، ولی وقتی تو این جمله میاد معنی مشترک پیدا میکنه. در چیزی یعنی در مسافتی، یا در چیزی یعنی در زمان. خب گوینده وقتی که این گوینده یعنی مغالط وقتی که این جمله رو مطرح میکنه، اون مشترک رو اراده میکنه، میگه اگر تو در چیزی سر بکنی روی اون چیز قدم میذاری، مشترک رو اراده میکنی. ولی ما که مجیب هستیم باید این کلمه رو از اشتراک در بیاریم، بهش اینطوری بگیم که در چیزی میتونه به معنای در مسافتی باشه، میتونه به معنای در زمانی باشه، ولی شما در این جمله باید از این چیز مسافت اراده کنی، نه زمان اراده کنی. مسافت اراده کن حرف درستیه. اگر در چیز، یعنی در مسافتی من سیر کردم، بر اون مسافت قدم میذارم. خب این حرف درستیه. ملاحظه کردی راه حل این بود که اشتراکی رو که مغالط وسیله مغالط خودش قرار داد، اشتراک رو از بین ببریم، یعنی معنا رو معین کنیم. وقتی معنا معین شد، مغالط باطل باشه. این خلاصه حرف ایشونه. راه حل جامعیست که در مغالطات لفظی ایشون ارائه میده. صفحه 91 سطر 6 انسان مبل جمله و جمله به طور خلاصه، فجمی و ما یقلت این در لفظ، تمام اون اموری که ما رو به غلط میدازند این در لفظ، یعنی به خاطر اون عامل لفظی، یقابل این در جواب به ضد، مقابله میشه در وقت جواب به ضد، یعنی ضد او رو ما در مقابل او میاییم. مغالط مثلا از ترکیب استفاده کرده، ما ضد ترکیب رو که تفصیل میاریم و هاکتا در بقیه. یقابل این در جواب به ضد، یعنی اون ما یقلت یقابل مقابله میشه به ضد، یعنی ضدش در مقابلش میاد تا این ضد حل کننده مقالطه بشه. بعد از به ضد مصاحب دو تا نقطه گذاشته، یعنی جمله بعدی توضیح جمله قبلی و بیان جمله قبلی. خب هر کار خوبی کرده. این امکانات داره همین مطلب جامع رو پیاده میکنه تو بعضی موارد، که اگر مغالط این عمل رو کرد، شما در مقابل از چه ضدی استفاده کنید. اون قانون کلی که الان گفت تطبیقش میکنه، میگه ان کان الغلط به ترکیب فیقلت من ترکیب القسمه، اگر غلط از نوعی ترکیب درست بشه، پس غلط حاصل میشه از ترکیب قسمت. خب بحث ما که این نبود، ما نخواستیم بگیم اگر غلط با ترکیب حاصل شد، غلط با ترکیب حاصل میشه. و علیه میشه اینطوری داره میگیر که اگر غلط با ترکیب حاصل شد، غلط با ترکیب حاصل میشه. خب این یک اصلا گوریتیش رو گفتن نداریم. باید بگی اگر غلط با ترکیب حاصل شد، با ضد ترکیب که قسمت منحل میشه. باید اینطوری بگی. خب میبینید عبارت اینه، عبارت پیداست که غلطه. در نسخه خطی اینطوری داره، به جای فیقلت من ترکیب القسمه اینطور داره، فیوحل من طریق القسمه. به جای فیقلت فیوحل داره، به جای من ترکیب من طریق داره. خب قشنگ عبارت صاف هم هست. اگر غلط با ترکیب حاصل شد، فیوحل این غلط حل میشه من طریق القسمت، از طریق ضد ترکیب که قسمته. و این کانه من القسمت، یعنی به این کانه غلط من القسمت، فیوحل به ترکیب، شما اون غلط رو حل میکنید به سیگه ترکیب. ببین این عبارت این دوم نشون میده عبارت اول همون نیست که در نسخه خطی آمده. نسخه ما غلطه. این دو مثال. مثال سوم، و این کانال غلط و شیئن مثلا به شکل مخفف. یادتون هست یکی از عوامل غلط لفظی اعجام بود. اعجام یعنی لفظی که مشدده مخفف بخونیم، یا مخفف مشدد بخونیم، یا فاعل مفعول بخونیم، مفعول فاعل بخونیم، اعرابش رو عوض کنیم، تخفیف و تشدیدش رو عوض کنیم، اینجوری دخالت کنیم تا غلط درست بشه. حالا ایشون میگه اگر مغالط لفظی رو با تشدید آورد، تو چی میخوای حل کنی با تخفیف بیار، اگه اون با تخفیف آورد تو چی میخوای حل کنی با تشدید بیار. و این کان لفظ و شیئن مثلا به شکل مخفف، این کان غلطو، و این کان غلطو شیئن مثلا به شکل مخفف، اگر غلط از ناحیه شکلی درست شده بود، لفظی درست شده بود که این لفظ شکل مخفف داشت، فلیکن جواب به شکل مثقل، جواب رو تو با شکل مثقل بیار، یعنی همون لفظ رو بیار منتها تشدید روش بذار که ضد کار مغالط انجام داده باشی.
مثقل هم مشدده؟
بله
مثقل هم مشدده؟
بله مثقل هم مشدد. و این کانه این تالا سه تا مورد گفت دیگه، ترکیب رو جواب بده به تفصیل، تفصیل رو جواب بده به ترکیب، تخفیف رو جواب بده به تشدید، حالا چهارمی خواهد بگه. اگر مشترک آمد لفظ مشترک رو تبدیل کن به لفظ معین که از معنای مشترک در بیاد، معناش خاص باشه، معناش مخصوص باشه. و این کانم غلط بسم مشترک فبعن، یعنی حلش به این است که یتی به اسم محقق للمعنی المفرد، به اسمی که ثابت کنه معنای مفرد رو، یعنی معنای واحدی رو دیگه مشترک نباشه. حالا چه مشترک؟ مشترکی در اسم باشد، چه مشترک؟ مشترکی در ترکیب باشد که بهش میگیم مرام، فرقی نمی کنه، در هر دو جا مشترک رو تبدیل کن به مختص. و کان فی المرائه و فی ترکیب، این نسخه خطی رو فکانه فی المرائه و فی ترکیب خوبه، فا به نظرم بهتره، البته فکانه اشکال نداره، یعنی فکانه این اشتراک و حل اشتراک، کانه یعنی یقع فی المرائه و فی ترکیب، این فی ترکیب عطف تفسیره، یعنی فکانه این اشتراک یا غلط در مرا و در ترکیب، اصلا میریم که اشتراک در ترکیب یعنی مرا، پس فی ترکیب عطف تفسیره بر مراه، یعنی اگر اشتراک در ترکیب بود تو اون اشتراک در ترکیب رو از من ببر، بشه مختص در ترکیب. مثال میزنه به اشتراک در ترکیب، میگه که مثلا اذا قال مغالط الیس من یمشی یتوتع ما یمشی فیه، داره اعتراف میگیره از مخاطب، آیا کسی که راه میره پا نمیگذارد بر چیزی که در اون چیز داره راه میره؟ خب مخاطب میگه چرا پا میذاره در چیزی که در اون چیز راه میره. ببینید در اینجا کلمه ما یمشی فیه، ما یمشی فیه مشترک، خودش مشترک نیست، معناش روشنه، تو ترکیب که آمده مشترک شده. ما یمشی فیه، ما میتونه کنایه از مسافت باشه و ما میتونه کنایه از زمان باشه. اگر ما رو مسافت بگیریم، پا میگذارد در مسافتی که راه میرود در اون مسافت، این خوب درسته. اگر ما رو عبارت زمان بگیریم، پا میگذارد در زمانی که تو اون زمان داره سر میکنی، این غلط. مقالط از مای مایمشی هر دو رو اراده میکنه که لفظ مشترک بشه، مخاطب باید تعیین کنه، مخاطب باید تعیین کنه، یعنی بگه که اگر مسافت اراده کردی درست، زمان اراده کردی غلط. ببینید اشتراک رو از من میبره، وقتی اشتراک از من برد غلط حل میشه. و هو فهو و یتوتع، حالا و هو داریم نسخه خطی فهو و داره، فهو بهتره، فهو یعنی این من یمشی یتوتع زمان رو، قدم میذاره رو زمان، این نتیجه رو مغالط میگیره و این نتیجه نتیجه مغالطه‌ایه، نتیجه باطلیه. علت بطلان هم اشتراک بود، نه اشتراک در مفرد، اشتراک در ترکیب. حالا راه حلش چیه؟ فیکون و تسلیمونا، تسلیم ما، یعنی قبول کردن ما مخاطب، ما مخاطبین چگونه قبول کنیم؟ اینطور بگیم ان الذی یمشی، اون انسانی که راه میره، یتفت ما یمشی فی، درست گفتی، قدم میگذارد بر اون چه که یمشی فی، ولی اون ما چیست؟ من المسافه، دون از زمان. منه بیانیه میاریم که ما یمشی فی رو بیان کنه، یعنی اون چه که در اون راه میرود و روی او قدم میگذارد مسافت است نه زمان. خب این یه نمونه بود که ابن سینا برش مثال زد. میفهمد و علا حاضر قیاس فی تلکل و باقی، در و باقی هم همینطوری قیاس کن، یعنی اونها رو به همین صورت حل کن، در اونها هم مقابل آنچه را که مغالط عمل کرده عمل کن و مغالطه حل میشه. خب فصل تموم شد. راه حل مغالطات لفظیه در این فصل بیان شد، یعنی فصل چهارم از مقاله دوم. حالا وارد فصل بعدی میشیم. فصل بعدی که فصل پنجمه، درباره مغالطات معنوی بحث میکنه که اگر مغالطات معنوی اتفاق افتادن، من مخاطب چگونه این مغالطه رو حل کنم؟ اگر مغالطه پیش آمد که سبب معنوی داشت، این مغالطه رو چگونه حل کنم؟ یکی از اسباب معنوی اخذ ما بلعرز مکان ما به ذات بود. مثلا توجه کنید، ما میگیم موسیقیدان موسیقی می نوازد. این نواختن موسیقی طبق شغل این آقای موسیقیدان میشه ذاتی، ما به ذات. درست هم گفتیم موسیقیدان موسیقی می نوازد، چون با توجه به موسیقیدان بودنش داریم میگیم موسیقی می نوازد. ولی به چهرش نگاه میکنیم این سفید پوسته، میگیم سفید پوست موسیقی می نوازد. این اخذ ما به لحظه از مکان ما به ذات. تو باید میگفتی موسیقیدان موسیقی می نوازد. یه عرضی از عوارض موسیقیدان رو که سفید پوست بودنه دیدی، عرض دیگر رو که موسیقی نواختنه کنار این عرض جمع کردی، هر دو رو بر این آدم بار کردی، گفتی این سفید است و داره موسیقی می نوازد، پس سفید موسیقی می نوازد. خب ما بر عرض به جمع به ذات گرفتی، این سفید بودن عرض این آدمه، موسیقی دان بودن ذاتیشه. تو به جای این که موسیقی بودن موسیقی دان بودن رو دلیل بر موسیقی نواختن بگیری، عرض این موسیقیدان رو که بیازه عامل موسیقی نواختن گرفتی و مقالطه از اینجا درست شد که ما به عرض رو به جای ما به ذات قرار دادی. روشنه دیگه. پس یکی از عوامل معنوی مقالطه عقض ما به عرض مکنه ما به ذات. اینه چطوری حلش کنیم؟ ابن سینا یه راه حل کلی نشون میده که در موارد خاص شما از این راه حل استفاده کنید. بعضی از نویسندگان راه حل دیگری هم ادعای دادند که اونم راه حل کلیه. من هر دو راه حل رو عرض میکنم، همونی که بعضی دیگران نوشتن، همونی که ابن سینا میگه. اونی که دیگران نوشتن میگه که ما بلعرض در تمام موضوعات نمیاد اولا، و در تمام ازمن نمیاد ثانیه. تو اولی که حکم میبره رو موضوع نگاه کن، ببین این حکم روی همه این موضوعات میره یا نه. اگه رو همه موضوعات رو هم مابزاته، مثلا اگه موضوع رو موسیقیدان قرار داد، حکم موسیقی نواختن قرار داد، خود موسیقی نواختن روی همه موضوعات میره، همه موسیقی دانه موسیقی می نوازند. حالا ولو یه مدتی هم ننوازه، بالاخره توانایی نواختنش داره. ببینید الان اولا حکم روی همه این موضوعات میره، یعنی همه موسیقی دان اینطوره، ثانیا رو همه زمان ها میره، در هر زمانی که دلش بخواد میتونه موسیقی بنوازه. اما وقتی حکم آورد رو ابیات، حکم موسیقی نواختن رو همه بیازا نمیره. بعضی ابیات ها موسیقی مینوازن، بعضی اصلا موسیقی بلد نیستن که بنوازن، پس حکم رو کل موضوعات نمیره، رو تو تمام ازمن هم نیست. بر فرض هم بخواد یه سفید پوست موسیقی بنوازه، نمیتونیم بگیم در تمام زمانهایی که بخواد. بله اگه موسیقی دان باشه، بله در تمام زمانهایی که بخواد، ولی اگر فقط ابیات باشه نمیتونیم بگیم در تمام زمانهایی که بخواد موسیقی مینوازه. پس توجه کنید، همین که قضیه رو مغالط القا میکنه، ما باید تو این قضیه فکر کنیم ببینیم این معمول بر تمام افراد موضوع وار میشه یا بر بعض افراد، در تمام ازمنه وار میشه یا در بعض ازمنه. اگه در همه ازمنه وار شد و در همه افراد موضوع هم وار شد، بدونیم این حکم نسبت به موضوع مغالطه و مغالطه صورت نگرفته. اما اگر حکم روی بعض افراد رفت، در بعض ازمنه هم رفت، در چنین حالتی باید بفهمیم که این حکم نسبت به موضوع ما به لرزه، ما به ذات نیست و احتمال مغالطه از حواسمون جمع کنیم گرفتار مغالطه نشیم. این یه راه حله. در هر جایی که عقل ما به لرز، مکان ما به ذات میشه، ما از این طریق حلش کنیم که ببینیم این حکم مال همه افراد موضوعه و در تمام ازمنه یا نه مال بعض افراد موضوعه در بعض ازمنه. این روشنه. این ابن سینا نقل میکنه، این سینه مطلب رو نمیگه، راه حل دیگر رو میگه. راه حل دومی که سینه میگه اینه، البته راه حل دومی که سینه میگه برمیگرده به همین راه اول. دقت کنید میگید که سینه راه اول هم داره تو همین بیانی که ذکر میکنه، این راه اول هم داره میاره. ایشون میگه که ببین که این محمول به استرارن مال موضوع هست، به استرارن، استرار یعنی ضروری، یعنی حتمی، یعنی بدون تخلف، یا نه گاهی حاصله گاهی حاصل نیست. اگر دیدی به استراره ناصله، خب بدون که این محمول ما به ذاته و مغالطه صورت نگرفته. اما اگر دیدی به استراره ناصل نیست، گاهی حاصله، در چه حالتی بگو ما به لعرز رو به جای ما به ذات نشوندی و داری به سمت مغالطه میری، به این صورت خودتو از گرفتاری مغالطه خلاص کن. این را علی سینا نشون میده. در مثالی هم که گفتم معلومه. خب این راه حل ابن سینا میگه راه حل واضح و همچنین راه حل مستمر. هم میگه واضحه، خیلی زود فهمیده میشه، هم مستمره، یعنی تو تمام ما عقص ما بالعرض ها مکان ما بذات شما میتونی از این راه حل استفاده کن. روشن مطلب دیگه. بعد شروع میکنه به مثال. در مثال ها میشه خب از این قانون کلی در استفاده میکنه، ولی خب چون مثال ها موارد جزئی هست، ایشون به صورت جزئی هر کدومش حل میکنه. بعضی هاشو حلشو به ما واگذار میکنه، مثلا خودش وارد حل نمیشه، بعضی ها رو حل میکنه. چون قانون کلی گفته دیگه احتیاجی نیست که همه رو یکی حل کنه، بعضی رو حل میکنه، بعضی رو به خود ما واگذار میکنه. ما دیگه وارد مثال ها میشونیم، مثال ها رو میخونیم و حل میکنیم. بعد از این که این مثال ها تموم شد، ایشون از این عامل که عقص ما به لرز، مکان ما به ذاته، وارد عامل دیگه میشه. دیگه راه حل تو عامل دیگه رو توضیح میده. انشالله اونه، انشالله وقتی رسیدیم باید مطرح کنیم.
اولا اینکه ما میگیم الابیاس مینوازد که غلط نیست، درسته، اما این که اگر ما این بس رو مشکل به علیت بدم اون که یک قرینه خارجی است، اون موقع بس ها پیش میاد و اگر خواهر عبیاز می نوازد. اما این که عبیاز بودن به صورت دلیل برای نواختن باشد، این رو ما قبول داریم به قرینه خارجی. اما این قصه قضی عبیازی اصلا مقالطی نیست. خب جیس عبیازی نواخت، چه مشکلی داره؟ یا عبیازی نواختی دیگه. اما خب عبیاز بودن به صورت این به صورت دلیل برای نواختن نیست. این یک نکته. نکته بعدی هم هستش که این قضیه به نحوه اگر به اعتبار موجهات در نظر بگیریم، ما را نمیدونم میوشه هیلیه یکی کل رو کاتبون متحرکان از سابه هینما هوا کاتبون این مند خدا هم که در همه از ما در همه زمان ها نیستش که این در اون هین که به عنوان هینه مطلقه میشه چی میشه دقیقا همه یادم نیست که اون زمان که می نوازه اینجوریه به اصطلاح این به صلاح او که
یه جواب از هر دو اشکاله چون یک جواب از هر دو اشکاله آیا عبیز می نوازد؟ اصلا عبیز بودن دخالت داره در نواختن؟
دخالت نداره اما قضیه درستیه.
خب بله یه عبیزی من دیدم می نوازد تا جا داره بگم هازل عبیز موسیقارون این درسته، ولی علوی از موسیقارون درسته؟ معلومه درست نیست دیگه.
زیدان کشی رفتی با میگم اگر ما این رو بس مشهور به علیت بدیم با اون یک قضیه خارجی بگیم این در دومی
علوی از موسیقار یعنی چی؟ یعنی این آدم سفید پوست داره موسیقی می نوازد یا آدم سفید پوست موسیقی می نوازد؟
این مثل مثال زیدان بایمونه دوسته ای که زید اون بایمان خب زید چه وقتی به قیام داره خب بگه این قضیه اتفاق افتاد در بیرون بود به نحوه به سر همه شایع صنایع اتفاق افتاد اینو بخواهم میگم که اینو بر این مبناست که ما وصف و مشروبیت بدانیم این از قدید
ببینید من عبارت رو عرض میکنم عبارت العبیز موسیقار اونه که شما میفهمید همه درست مشکل به علیت بدانیم نداریم اصلا اینا دخالت اینجا نمیدیم این حرف شما رو حرفتون درسته ولی اینجا دخالت نمیدیم العبیز و موسیقار با هاز العبیز موسیقار فرق داره یا نداره؟ فرق داره دیگه هاز العبیز موسیقار درسته ولی العبیز و موسیقار درست نیست چون کلی داریم حکم میکنیم بگیم کل العبیز و موسیقار رو کلم بیارم که شما خیالتون راحت بشه کل العبیز و موسیقار درسته خب غلطه این العبیز و موسیقار مثل کل العبیز و موسیقاره غلط از اینجا ناشی شده فرمایشات شما هم شاید ناظر به همین باشه میگید عبیز بودن دخالت در موسیقار بودن نداره پس نمیتونیم بگیم کل عبیز موسیقار ما هم همینو میگیم ولی این که حالا یه عبیزی داره موسیقی مینوازه اون که همه قبول دونه اصلا باعث مغالطه هم نمیشه این آقا میگه عبیز موسیقار آمده یه عبیز رو دیده که موسیقی مینوازه کلی شرده گفته عبیز موسیقار ببینید حالا این از کنم اینطوری بگم بهتره یه آدمی رو دیده برای این آدم دو تا عرض مترتب می شده یکی عبیز یکی موسیقار این دو تا عرض مالی این موضوع بوده این آدم یعنی مغالط این موضوع رو حذف کرده دو تا عرض رو یکی رو موضوع قرده یکی معمول دو تا عرض رو تو هم کرده موضوع رو که حاضا باشه حذفش کرده گفته علی عبیز و موسیقار غلط از همجه شروع شده ببینید چی از میکنم اصلا اونجایی که یه موضوع معروض شده برای دو تا عرض ما اون این اگه اون یه موضوع رو توجه کنیم خوابی نداره این موضوع هر دو عرض رو داره درسته ولی ما موضوع رو حذف میکنیم یعنی اون انسان رو حذف میکنیم یه عرض رو که عبیزه میاریم عرض دیگر هم که موسیقاره میاریم این دو تا عرض رو جفت میکنیم غلط اینجا درست میشه شما باید اون موضوع واحد رو می آوردی هر دو عرض برش مترتب می کردی غلطی در کار نبود ولی موضوع رو حذف کردید حالا دو تا عرض آمد دو تا عرض یک شما موضوع قرار دیدی یکی معمول خب غلط شد دیگه علت اقسام آباد عرض مکان آبازد از اینجا درست میشه که یه معروض رو داریم دو تا عرض برای این معروض مترتبه بعد ما اون معروضه رو ندیده می گیریم دو تا عرض رو برای هم حل می کنیم غلط از اینجا درست میشه فرمایشات شما هم که فرمودید همه برمیگرده به همین حالا شما تعبیر به علیت و وصف مشرب علیت و این تعبیر رو آوردید من این تعبیر رو نبردم فصل فی حل ما فی تبکیتات المنبیه ما یعنی غلط. حل اون غلطی که در تبسیطات منبعی اتفاق افتاده، این غلط رو چگونه حل کنی؟ این یه مطلب تو این فصل گفته میشه. مطلب بعدی، و تمکن من مقاومت اصناف المغالطیه. چطوری مخاطب متمکن است از اینکه مقاومت کند در اصناف مغالطه؟ چجوری بهش امکان میدیم؟ این حالا بحث دومی ماست که انشالله وقتی برسه باید اشاره کنم که وارد عنوان دومی فصل شدیم. الان وارد عنوان اول میشیم. تبکیتات معنوی رو میخوام حل کنیم. میفهمد که امالتی من طریق المعانی، یعنی به عمل مغالطه تلتی من طریق المعانی. این جایی که من ما رو کنایه میگیرم، مثلا علتی رو صفت میگیرم، جاها رو خوب متوجه باشید که عبارت با این تقدیه گرفتن ها، با این کنایه گرفتن ها خیلی روشنتر میشه. اما علتی من طریق معانی، مغالطه که از طریق معانی میاد، فلذی من الارض. این فلذی یعنی چی؟ چرا مذکرش کرد؟ اون اوه علتی بود، نیه علتی شد. میتونیم بگیم اون علتی بود صفت برای مغالطه بود، این علتی صفت برای غلط. ولی خوبه، عیبی نداره، ولی بهتر از این داریم. فلذی یعنی فلحل الذی. من الارس گفتم این خوبه، اما کلمه من یه خود مزاحمه. من نشیه است. الذی ینشا من الارض، حل از عرض ناشی نمیشه، غلط از عرض ناشی میشه. من اینجا یه خود مزاحمه. ولی مطالب بعدی نشون میده که ابن سینا داره حل رو بیان میکنه، نه مغالطه رو. ناچاریم الذی رو معنی غلط بگیریم، غلطی که ناشیست از عرض. ضمیر فبعضه رو برگردونیم به حل، نه برگردونیم به حل، برگردونیم به الذی که ازش اراده شده حل، نه الذی که ازش اراده شده غلط. و این میشه استخدام، که از الذی دو چیز میتونید اراده کنید، از خودش غلط رو اراده میکنید، از ضمیری که برمیگرده حل رو اراده میکنید. علی حال فبعضه یعنی حل. حالا الذی میخواد به معنی حل بگیرید یا به معنی غلط بگیرید، در فبعضه استخدام قائل میشید. ضمیر بعضه به حل برمیگرده، چون شون داره راه حل رو بیان میکنه. فبعضه یعنی بعضی حل ها. واضحون یک، مستمرون فی جمیع ذلک دو. بعضی حل ها واضحه، اولا مستمر در جمیع ذلک، یعنی در جمیع غلط هایی که ناشی باشن من الارض. این ذلک من میگه به الذی من الارض، یعنی غلطی که من الارض ناشی باشد. این حل مستمر است در تمام ذلک، یعنی تمام غلط های ناشی از اخذ ما به ذات، اخذ ما به الارض، مکان ما به ذات. هم حل دیست واضح، هم حل دیست مستمر، یعنی عمومی در همه این موارد اجرا میشه. به ان یکون ذلک فی بعض الجوابات من الاعراض اذا سئل عنها. اینو برای توجه کنید، از عرض سوال میکنه، به من میگه که به من مخاطب مغالط میگه این آدم رو میبینی؟ این سفید هست یا نه؟ میگم بله هست. این یه سوال از عرض. این موسیقار هست یا نه؟ میگم بله هست. سوال از چند تا عرض کرد، منم هر داره جواب دادم. بعد اون از این جواب من استفاده میکنه، میگه پس ابیض موسیقار است. خودت قبول کردی؟ به من میگه خودت قبول کردی؟ خودت قبول کردی که این ابیضه؟ قبولم کردی که موسیقاره؟ پس ابیض موسیقار. وقتی سوال از اعراض میشه و من جواب میدم، در جواب من این غلط ناشی از عرض آشکار میشه، وقتی من باید حلش کنم. حلش به همین صورته که خودش ایشون میگه حل و بدن میشه به ان یکون ذالک، یکون رو تامه میگیرم. ذالک یعنی غلطی که ناشی از عرضه. این غلط تحقق پیدا میکنه در بعضی از جوابات من الاعراض اذا سؤال از این اعراض. اگر سؤال از اعراض بشه، جواباتی که ما میدیم در بعضی جوابها این غلط ناشی میشه. ذالک و وجدونم به الذی من العرض، یعنی غلط ناشی از عرض. میتونید ذالک رو بگیرید به حل، به این که این حل در بعض جوابات من العرض بیاد. اگر مغالط از این عرض سوال کرد، من در بعضی جوابها حل رو بیارم، نذارم مغالط بهانه پیدا کنه و تا آخر راه بره، همون که جلوشو ببندم. فیقول یعنی فیقول مخاطب که میخواد حل کند مشکل رو، میگه که لیس من الاضطرار ان یکون مثلا الابیض موسیقار. امر اضطراری و ضروری یعنی حتمی نیست. اضطرار در اینجا من ناچاری نیست، اضطرار در اینجا من ضرورته، ضرورت من حتمیت. لیس من الاضطرار حتمی نیست که مثلا ابیض موسیقار باشه. و این کان قد یوجد ایزن و یتفق وجوده، ولو موجود می شود ایزن، یعنی گاهی اتفاق می افته که ابیض موسیقار باشه، و یتفق وجوده، اتفاق می افته وجود ابیض که موسیقار باشه، ولی اضطرار نداره که حتما اینطور باشه. ولی یه وقتی اتفاق می افته که سفید پوستم موسیقی بنوازد، اما اینکه اضطرار باشد، ضرورت و حتمیت باشد بین سفید پوست بودن و بین موسیقار بودن، نه اینو قبول نداره. مخاطب از همون اول این رو بیان میکنه و به مغالط میفهمونه که جلو نرو، به مغالطات رو فهمیدم، فهمیدم از کجا میخوای استفاده کن. یعنی همون اول حل و ارائه میده و نمیذاره مغالط جلو بره. ممکن هم از بعد از این که مغالط رفت به آخر رسید حل و ارائه بره. قبلا گفتیم دیگه مغالط در هر دو حال میتونه، هم میتونه وسط راه جلو مغالطه رو بگیره، هم میتونه اجازه بده که مغالط به آخر خط برسه بعد بهش اشتباه شکی. البته گفتیم اگر وسط راه جلو مغالطه رو بگیره بهتره. در بعضی موارد هم گفتیم اجازه بده مغالط تا آخر بره، تأخیر در بعضی موارد اجازه دادیم. اینا قبلا گفتیم یادتون هست انشاءالله. و این نمایل زم و صد فی جمعی الاعراض از آلم تکن متباینت الاجناس العالیه و البسطه. این عبارت توضیح میخواد. ابیض عرض است برای جسم. انسان رو ملاحظه کنید، انسان یه نوعه، بعد این نوع جنس قریب داره حیوان. جنس بعید داره، جنس متوسط داره، جوهر جسم اینا ابی از عرضه، عرض خود نوع نیست. انسان اگر سفیده نه به خاطر انسان بودنش، به خاطر جسم بودنش، چون جسم یا سفید یا سیاه. یا مثلا فرض کنید که انسانی هست یه جایی رو اشغال میکنه، خب این جا رو اشغال میکنه به خاطر جسم بودن یا به خاطر جوهر بودنشه، جوهر مادی بودنشه. که بعضی از عوارض توجه میکن مال اون اجناس بعیده است یا مال اجناس متوسط است، از اونجا میاد به نوع و شخص هم نسبت داده میشه. موسیقار عرض انسانه، حتی عرض حیوان نیست، عرض جسم و جوهر اینا نیست. خب الان ملاحظه کن این دوتا عرض رو، این دوتا عرض به قولیشون متباینت الاجناس هست، اجناس عالیه اجناس وسطشون فرق میکنه. لذا نمیتونید ابیض رو شمال جنس بالاست معروض و موضوع قرار بدید برای موسیقاری که مال جنس پایینه. چون اون ابیض وسیع تر از موسیقاره. اگه عرضی پیدا کنید که جنساشون یکیه، جنسای دورشون یا جنسای متوسطشون یکیه، بعد بیاد پایین، اینجور عراض ممکنه که همگی بر یه موضوع صدق کنند. مثلا کاتب و تحرش اعصابه در حین کتابت، اینا رو ملاحظه کنی، اینا مال انسانه. این دو تعرض در اجناس متوسطه و بعیده با هم شریکند، جدا نمیشند. حالا من مثالی که زدم در نوع هم شریکند، در شخص ممکنه جدا بشند. این جور جاها اعراض صدق میکنند، جمعی اعراض صدق میکنند، وقت اعراض رو میتونی با هم جمع کنید. در همین مثال ابیض و موسیقار این هست کردم متبایندت الاجناس هست، اجناس بالاشون فرق میکنه. حالا فرض کنید فرق نمیشد، ابیض منحصر میشد به انسان، موسیقارم که منحصر به انسانه، اینجا میتونید بگید که این دو عرض بر انسان صدق میکنند. وقت بگید که انسانی که ابیض است موسیقارم هست، حالا این در صورتی که صنف انسان ابیض موسیقار باشه، سیاه‌پوستا موسیقار نباشه، اینجور جاها میشه جمع کرد، ولی در جایی که خود توسعه داشته باشه نمیشه جمع کرد. یا با مثال من مطلب رو بیان کردم، این نمایل زم و صدفی جمعی الاراز، جمعی الاراز میتونن صدق کنن و قرآن با هم میتونن تو هم بشن، اذا لم تكن متباینت الاجناس العالیه و البستا، اگر اجناس عالیه و بستاشون متباین نباشد، اگر یک عرض مال یه جنس باشه عرض دیگه مال یه چی دیگه باشه، اینا با هم ممکنه جمع نشن. مثلا الان ابیض ملاحظه کنیم مال کیفه، موسیقار مال فعله، اینا با هم فرق دارند، هر کدومشون مال یه در جنس عالی با هم فرق میکنه، ولی که در جنس عالی فرق نکردن، در جنس متوسط فرق نکردن، اونجا ممکنه اعراض رو جمع کنید. این هم تقریبا میشه گفت یه قاعده کلیه که در ایشون اینجا، ولی خب اون قاعده اولش واضح تر بود، اون قاعده هم که من از دیگران نقل کردم اونم واضح بود.
چون که بین موضوع و محور ربط علی وجود داشته باشه، که همین که شما هم که توضیح هم توضیحات شماست به یک تعبیر دیگری، چون شما فرمودید که بین ابیض با موسیقار بودن هیچ ارتباطی وجود نداره، درسته؟ اما میگید مثلا بین انسانیت و حیوانیت مثلا یک نوع ارتباطی مثلا وجود
داره. بله حالا ابی نداره، فهم شما رو هم بگیم. ببینید یه وقتی بین این دو تا عرض ارتباط اتفاقی وجود داره، اینجا نمیتونیم حکم کلی کنیم. یا نه رابطه علی وجود داره، حالا رابطه علی شما اسمشو میذارید، یه رابطه دیگری
ضروری
نیست، بله یه رابطه به قولشون حتمی و ضروری ایشون میگه حتمی، اون وجود داره. خب اگر اون وجود داشته باشه ما میتونیم اعراض رو هم جمع کنیم. اون رابطه اگر وجود نداره، فقط یه رابطه اتفاقیه که اتفاقه که این ابیض موسیقار شده، اینجا دیگه نمیتونید حکم کلی کنید. حالا شما میگید با این عبارت بگو، ایشون هم همینو گفت دیگه، گفت اگه ضرورت باشه میتونه حل کنی، ضرورت نباشه اتفاق باشه نه. عبارتش این بود که لیس من الاضطرار و این کار قد یتفق، عبارت ها من یه خورده بعضی قسمتاش حذف کردن، لیس من الاضطرار و این کار قد یتفق، اتفاق حاصله ولی اضطرار حاصل نیست. اگر اضطرار حاصل بود همه عوارض کنار هم جمع میکردیم، ولی حالا اتفاق حاصل، اتفاق ما اجازه نمیده عوارض جمع کنیم. فهی نیزن توجه کنید، فهی نیزن یعنی در این هنگامی که اضطرار وجود نداشت و مخاطب هم متوجه شد، لا تنفذ حیلت المغالطه، حیله مغالطه نفوذ پیدا نمی کنه و مغالطه اتفاق نمی افته، یعنی مغالطه حل میشه. خب بعد میگم یوز و زالک، واضح می کند این راه حل رو، این راه عدم نفوذ مغالطه رو، مثال ها بعد وارد ذکر مثال ها میشه، و یوز هزالک، نه و یوزه هزالک به امثلتین که یسما ها سام اون، واضح میشود این راه حل به وسیله امثله ای که سام اون این امثله رو میشنوند، و یستوه شما مخالفت و حل مشاقه، مشاقب یعنی مغالط، مغالط احساس وحشت میکنه که از این مثالا مخالفت کنه. چرا؟ چون مثالای شناخته شده است، چون مثالایی است که یسمع و حسام اون شنیدن و شناخته شده است، لذا مغالط غالبا سمت این مثالا نمیاد. چرا؟ چون میدونه راه حل مخاطب بلده، یستوهشو من مخالفتها المشاقب، المشاقب فعالی از سوشی، مشاقب احساس وحشت میکنه از مخالفت با این مثال ها، لذا اصلا سراغ این مثال ها نمیاد. حالا چندین مثال ابن سینا ذکر میکنه، مثال اول بخونیم. به مخاطب میگه که میدونی میخوام چی بپرسم ازت. خب مخاطب یا جواب مثبت میده یا جواب نفی. ممکن جواب مثبت بده که بله میدونم. مقلد برمیگرده خب میخوام بعد میپرسه خب چی میخوام بپرسم بگو. مخاطب که از دل مقلد خبر نداره، وقتی که مقلد بهش میگه چی میخوام بپرسم بگو، پیداست مخاطب نمیتون چیزی بگه مگر حالا از یه قرائنی فهمیده باشه. لذا غالبا جواب میده که نه نمیدونم، نمیدونم چی میخوام بپرسی. مقلد میگه که میخوام در مورد زید ازت سوال کنم. چرا میگی نمیدونم؟ تو که زیدو میدونی. یا میخوام از درباره خیر از تو سوال کنم. چرا میگی نمیدونم؟ تو که خیر و بلدی که. پس داری ادعا میکنی اون چرا میدونی نمیدونی. تو که زیدو میدونی چرا میگی نمیدونم؟ تو خیر رو میشناسی چرا میگی نمیشناسم؟ پس داری نسبت به خیر هم ادعای علم میکنی هم ادعای جهل. نسبت به زید هم ادعای علم میکنه هم ادعای جهل. ببینید مقالد چه باشد؟ آخر سر مخاطب رو گرفتار شد، گفت تو داری نسبت به یک شی هم ادعای علم میکنه، نسبت به یک شی هم ادعای علم میکنه هم ادعای جهل. خون باطله. اینجوری مخاطب رو گیر انداخت. خب حالا راه حل چیه؟ این مقالده بود دیگه. اول پرسید میدونی چی میخوام بپرسم؟ اون اگر بگه میدونم میگه خب بگو، بگو چی میخوام بپرسم. خب پیداست نمیتونه، حتی میگه نمیدونم، میگه نمیدونم. از اینجا مقالده شروع میکنه، میگه درباره زید میخوام سوال کنم. چطور نمیدونی؟ تو که زیدی میشناسی. یا درباره خیر میخوام سوال کنم. تو چه خیر رو میشناسی؟ حالا همونی که میشناسی داری میگه نمیدونم. پس هم خیر رو میدونی هم نمیدونی به اعتراف خودت، هم زید رو میشناسی هم نمیشناسی به اعتراف خودت. بعد هم مقالده شروع میکنه. شاید هم همینجا دیگه انتهای مقالدهش باشه، شاید هم نه شروع کنه بره جلوتر، ولی در اصل مقالده همینجا منعقد شد. راه حلش چیست که باید توضیح بده؟ و من امثلت ما بالعرز قوله. حالا من بعدا توضیح میدم که چطور اینجا اخذ ما بالعرض مکان ما بزاد شده. فقط مثال من توضیح دادم، ولی این که چگونه اخذ ما بالعرض مکان ما بزاد شده توضیح داده نشد. اینو بعد از اینکه مثال رو گفتم برمیگردم توضیحش میدم. حتی که مثال خوندم و من امثلت ما بالعرض قول این مقالطین است که به مخاطبشون میگن الستت علم و ما اسألوک، نمیدانی ما چی میخوام از تو سوال کنی؟ فین قال نه، مگه بگه بله بلا علم چرا میدونم. قال لهو مقالت لهو به مخاطب میگه ما هوه، اونی که ما میخوام سوال کنم چیه. و این قال مخاطب لا علم، اگه مخاطب بگه نه نمیدونم. قال مقالت انا اصل و کن زید یا اصل و کن خیر، در حالی که انت تعلم و با باباری است، در حالی که تو میدونی. پس من دارم درباره چیزی که میدونی سوال میکنم، تو ادعا میکنی در اینی که اینو میدونی در اینها جاهلن بشستی. پس به نظر خودت هم به زید عالمی هم جاهل، هم به خیر عالمی هم جاهل، علم و جهل در یک موضوع جمع کردی. اینو مقالد به مخاطب میکنی. خب راه حل چیه؟ من راه حل که توضیح میدم ضمناً معلوم میشه که اینجا چگونه اخذ ما بالعرض مکان ما بساط شده. زید رو توجه کنید، زید یه معروضه. برای این معروض دو تا عارض مترتب شده، یکی این که این زید معلوم منه، من مخاطب زید معلوم من مخاطبه. دوم این که این زید مورد سؤال مقالته، یعنی مسئولون عنه. پس بر زید دو تا عارض بار میشه، معلومون و مسئولون عنه. این دو تا عارض و زید بار میشه. بعد مغالط میاد زید رو حذف میکنه. میگه معلوم همان مسئولون ان هست، زید رو حذف میکنه. اگه زید بود میگه زید هم معلوم است هم مسئولان. خب درست بود دیگه، زید هم معلوم مخاطبه هم مسئولان ان، مغالط رو در باره سوال میکنه. اما زید رو حذف میکنه، میگه المعلوم و مسئولون ان، دو تا عرض ها رو کنار هم میچینه. چنین من قبلا گفتم دیگه، اونجا ابیض بر این شخص اطلاق میشد، موسیقی رو هم اطلاق میشد، شخص رو حذف کرد، ابیض و موسیقی رو کنار هم قرار داد و مغالطه رو درست کرد. اینجا هم همین کارو میکنه، شخص زید هم معلومون برش هم میشه هم مسئولان. این معلومون و مسئولان هر دو عرض هم. این نمیاد یه امر ذات، میاد زید رو حذف میکنه، امر ذاتی زید رو نمیاره، مابل عرض رو میاره که معلومیت باشه مسئول هم باشه. این دوتا رو کنار هم ذکر میکنیم، یه المعلوم و مسئول هم، معلوم تو مسئول هم شد و تو درباره مسئول هم ادعای جهل کردی، پس معلوم مجهول شد. این شد دیگه، این طوری بود دیگه. مغالطه مخاطب برمیگرده میگه که این شخصی که درباره سوال میکردی هم معلوم من بود هم مسئول عن تو بود. من معلوم، من او رو به شخص میشناسم، با سوال تو نمیشناسم. سوال تو برای مشغول بود، من نمیدونستم تو چی میخوای سوال کنی. زید به عنوانی که مسئول عن توست برای من مشغوله، ولی زید به عنوان شخص چرا برای من معلومه؟ تو آمدی گفتی زیدی که به عنوان شخصش معلوم است به عنوان مسئول ان مجهول است. اینطوری بگو، اگه اینطوری بگی غلط نیست. زیدی که شخصا معلومه وقتی مورد سوال قرار میگیره من نمیدونم، من برای من مجهوله. نه خود زید برای من مجهوله، سوالی که دربارش شده من نمیدونم مربوطه به اوست، نمیدونم مربوطه به زیده. دقیقاً چی شد؟ پس با این توضیحی که من عرض کردم، هم اخذ ما به لرز مکن ما به ذات روشن شد، یعنی مغالط عرض زید رو که معلومیته و عرض دیگرش رو که مسئولان بودنه، این دوتا عرض رو ذکر کرد. و شخص زید به ذات معلوم من بود، بلعرز یعنی به عنوان مسئول معلوم من نبود، به ذات یعنی شخصا معلوم من بود، بلعرز یعنی به عنوان این که مسئوله مسئول عنه معلوم من نبود. مقالد ما بلعرز رو که مسئول عن بودنه به جای شخص که به ذات اخشد، گفت شخص زید پیش تو معلوم است، چرا وقتی من سوال میکنم میگه نمیدونم. مخاطب برمیگردم که شخص زید پیش من معلومه، نه اونی که تو ازش سوال کردی. اونی که تو سوال کردی من نمیدونم کیه، ولی شخصش معلومه. به عنوان مسئول نمیشناسم، مسئول هم نمیشناسمش، ولی به عنوان شخص زید میشناسمش. روشن دیگه، اخص ما به عرض شده مکنه ما به ذات. مغالط هم مخاطب هم باید به این صورت جواب بده، بگه تو دو تا عرض کنار هم جمع کردی و اون موضوعشو حذف کردی. دو تا عرض ها هر دو در این موضوع جمع می شدند، تو موضوع رو حذف کردی، دو تا عرض ها رو کنار هم آوردی بدون موضوع، مغالطه رو درست کردی. ول مغالطه فی هازا من جهت العرض، مغالطه‌ای که از ناحیه عرض پیش اومده، هوبن نشیان واحدن، شیان واحدن این هیکل این زید، این آدم، این آدم هو معلوم فی نفسه یعنی به شخصه و مثلا این شیء واحد که زیده یا خیره فرق نمی‌کنه، هم معلوم است فی نفسه یعنی خودش معلومه، هم مسئولانه، در حالی که لیسه ها و معلومن من حیث ها و مسئولانن، از حیث شخص معلومه، از حیث مسئولان بودن که معلوم نیست. پس درسته که من بگم زید هم معلوم است هم مجهول، من مخاطب میگم زید هم معلوم است هم مجهول. معلوم است به لحاظ نفسش، مجهول است به لحاظ اینکه مورد سوال تو قرار گرفته و من نمیدونم تو از چی سوال کردی، ولی زید رو میشناسم، مسئول انه تو رو نمیشناسم و زید با مسئول انه درست یکیه، ولی زید به لحاظ نفسش پیش من شناخته شده است، به لحاظ سوالی که تو کردی شناخته شده نیست. بنابراین معلوم و مجهول یه جا جمع نشد. بر زید به عنوان شخص معلوم حاصل شد و زید به عنوان مسئول ان مجهول حاصل شد. این مجهول و معلوم یه جا جمع نشد که توی مقالت بتونی منو مغلوب کنی. و لیسا و معلومن من حیسا و مسئولون به ترکیب الارز بین المعلوم و المسئول، نسخه هم داره بر مسئول ان، ایبی نداره ان هم اضافه کنید، ایبی نداره. به ترکیب الارز بین المعلوم و المسئول ان، این به ترکیب الارز باش پای سببی است، سبب است برای من حیثو. گفتیم لیسه هو معلومن من حیثو و مسئولن، که هم معلوم باشد به همون حیثی که مسئولننه، هم مسئولنن باشه به حیثی که معلومه. این که به یه حیثیت، این دقت کنید تعبیری که عرض میکنم، به یه حیثیت هم معلوم باشد هم مسئول، چه حاصل می شود؟ به ترکیب العرض بین المعلوم و المسئول. بس این که معلوم از همون حیث مسئول بودن معلوم باشد وقتی حاصل میشه که شما عرض رو بین معلوم و مسئول ترکیب کنید، معلوم و مسئول رو مرکب کنید، یه چیز قرار بدید. وقتی معلوم و مسئول رو مرکب کردید یه چیز غلط، این غلط از اینجا درست میشه. توجه کنید عبارت سنگینی ها. این به ترکیب باش پای سببی است، اون من حیث رو داره توضیح میده. ایشون میگه که معلوم از هوه، یعنی زید، هوه یعنی شیء واحد، اون شیء واحد یا زید یا خیر هرچی هست، معلوم نیست از حیثی که مسئولانه، معلوم باشه از حیثی که مسئولان باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ترکیب کنید عرض بین معلوم و مسئولان انها، اگر این ترکیب انجام بشود لازم میاد که اون شیء واحد معلوم باشد من حیثا و مسئولان، در حالی که این چنین نیست. اون لیسه که بر سر هو معلومن در آورده، اون لیسه ادامه داره تا آخر مسئول. یعنی حالا لیسه رو برش دارید، اینطور میشه هو شیء واحد معلوم است از این جهت که مسئولانه، کی معلوم است من حیث و مسئولان، به شرطی که ترکیب کنید بین این دو عرض. اگر بین این دو عرض ترکیب کردید، شیء واحد معلوم میشود من حیث و هو مسئولان، ولی لیسه، ولی این نیست، اینطور نیست. روشن دیگه توضیحات که هستیده روشن میشه عبارت نیست. اینا رو چند جور باید بیان کنیم، نگید تکرار کردی، این تکرار ها واجبه، حتی در نوشتتونم این تکرار ها باید بنویسید، چون بدون این تکرار ها عبارت حل نمیشه. خب این یه مثال بود که در این مثال مغالطه از باب عقض ما به لر از مکان ما به ذات بود و حل مغالطه رو بیان کردیم. مثال های بعدی دیگه بمونه برای جلسه بعد، نمی‌رسیم بخونیم.